اینجا رادیو آزادی است. 7:30 صبح با وقت افغانستان شد. نخست خبرهای مهم با من مقیم نوه. گزارش ها می رسانند که در تیراندازی نیروهای طالبان بر موتر عامل شرکت کنندگان مراسم عروسی در ولایت کنر یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این رویداد دیروز در ولسوالی شیگل رخ داده است. شماری از باشندگان محل می گویند که موتری که هدف قرار گرفته در آن صدای موسیقی شنیده می شد. یک دکتر شفاخانه اسدآباد به رادیو آزادی گفت از محل رویداد 3 زخمی به شفاخانه انتقال شده بودند که سپس یکی آن جان داد. طالبان درباره رویداد تا تهیه این خبر چیزی نگفتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان طی فرمان گرفتن پول از عرایض و سایق و فیصله های محاکم را منع کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان در توییت نوشته که در گذشته در موارد یاد شده پول به حساب دولت تحویل داده می شود. زلزله به مقیاس 4.4 درجه ریشتر دیشب ولایت قندوز را تکان داد. اداره ملی زلزله شناسی هند گفته که مرکز این زلزله در نزدیکی شهر قندوز در عمق 213 کیلومتری زمین بوده. مشاهره گل نرگس در ولایت ننگرهار دیروز برگزار شد. در این مشاهره در کنار شمار زیادی از شاعران و ادیبان معلی برخی از مقامات طالبان هم شرکت کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام‌های اوکراین اطمینان دادند که در حال حاضر دستگاه اتمی زاپوروژیه مسئول است. پیش از این گزارش ها نشر شده بود که این دستگاه در نتیجه حملات نیروهای روسی آتش گرفته است. وزیر خارجه اوکراین هشدار داد که انفجار در این دستگاه اتمی میتواند به مراتب خطرناکتر از فاجعه اتمی چرنوبیل باشد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا با امتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی در این باره صحبت کردند. و مقامات فنلاند و سویدن می گویند که روسیه از آن کشورها خواسته است که تضمین امنیتی بدهند. پکا هاویستو وزیر خارجه فنلاند دیروز به خبرنگاران در هلسینکی گفت از روسیه نامه دریافت کرده که در آن گفته شده غرب در جریان گسترش امنیت خود به روسیه ضرر رسانده است. آن لندا وزیر خارجه سویدن نیز گفته که کشورش نامه مشابه دریافت کرده است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید امریکا از کشورهای اسلامی میخواهد که تا بر طالبان فشار وارد کنند که مانع حضور زنان در حکومت نشوند.
طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند، اما شماری از فعالان حقوق زن می گویند که این حرف طالبان خیلی کولی است.
وضعیت بد حقوق بشر در افغانستان و ایجاد اتحاد در این زمینه. توافق هیئت‌های روسی و اوکراینی بر سر دهلیز بشری. تهاجم غیر توجیه روسیه بر اوکراین بیش از 1 میلیون نفر را مجبور به ترک کشورشان کرده که در میان آنها افغانها نیز شاملند.
ما و سفارت ما در اوکراین به شکل هماهنگ تماس گرفتیم و حالا با کشور میزبان ما کشور پولند اینکه چگونه ما یا بر رسیدگی بکنیم.
و در اخیر برنامه بیشتر از خبر با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و همواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر میشنوید. رادیو آزادی روی موج 100.5 هم شنیده می شود. من مقیم نایب به همکاری سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. امریکا گفتگوها با کشورهای اسلامی را آغاز کرده تا بر طالبان فشار آورند که مانع حضور زنان در حکومت نشوند. نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته که با مقامهای شماری از کشورهای اسلامی درباره وضعیت زنان افغان گفتگو کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ایالات متحده می خواهد که کشورهای اسلامی را ترغیب کند تا بر طالبان فشار آورند که به نام دین زنان را از زندگی اجتماعی محروم نسازند. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان در نشست آنلاین مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک واشنگتن گفت که به تازگی از قطر و عربستان سعودی دیدن کرده. او افزود که در نظر دارد به شمار دیگر از کشورهای اسلامی هم سفر کند و از این کشورها نیز خواهد خواست که طالبان را در زمینه رعایت حقوق و آزادی های زنان تشویق کنند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند، اما شماری از فعالان حقوق زن می گویند که این حرف طالبان خیلی کلی است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو آزادی روز پنجشنبه گفت که جهان به گفته او به جای شعار حقوق زنان عملا در قسمت بهبود وضعیت زندگی و آموزش زنان به آنان کمک کند. نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته است که بسیاری کشورهای اسلامی با طالبان تعامل دارند و از درخواستها برای شمولیت گروه‌های سیاسی و قومی در حکومت طالبان حمایت می‌کنند، اما درباره وضعیت زنان افغان بسیار اندک صحبت می‌کنند. رینا امیری میگوید که به مقامهای برخی از کشورهای اسلامی گفته است که موضوع مشارکت زنان را در حکومت طالبان هم مطرح کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به زنان در بسیاری از ادارات دولتی اجازه کار داده نشده است. یکی از خواسته های اصلی جامعه جهانی از حکومت طالبان دادن حق کار و آموزش برای زنان و دختران در افغانستان است. طالبان گفتند که تمام مکاتب دختران در این کشور در ماه حمل سال آینده خورشیدی باز خواهند شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. چندین سازمان و نهاد بین‌المللی اتحاد را در زمینه حفاظت از حقوق بشر در افغانستان ایجاد کردند. سازمان عفو بین‌الملل در اعلامیه دیروز گفته که وضعیت حقوق بشر در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت به طور چشمگیر بدتر شده است. طالبان ادعاها در این باره را قبلا رد کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین‌الملل از ایجاد اتحاد حفاظت از حقوق بشر در افغانستان خبر می‌دهد. این اتحاد 9 عضو دارد و نظارت مشترک بر نقض حقوق بشر در افغانستان و موارد دیگر از اهدافش گفته شده است. سمیرا حمیدی کمپاینر سازمان عفو بین‌الملل یا امنستی انترنشنل در جنوب آسیا درباره اهداف این اتحاد به رادیو آزادی شام دیروز بیشتر گفت.
اتحاد جدیدی که توسط 9 نهاد حقوق بشری بین‌المللی امروز ایجاد شده در قسمت محافظت حقوق بشر در افغانستان برای از این است که این 9 نهاد به شکل دستجمعی در مورد وضعیت حقوق بشر کار بکنند در افغانستان، توسط تحقیق، توسط مستندسازی نقض حقوق بشری که توسط طالبان جریان دارد در افغانستان و همچنان توسط فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین‌المللی که مسئولیت و تعهد در قسمت حقوق بشر در افغانستان دارند.
سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، خانه آزادی، لیگ بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی و نهاد موسوم به مدافعان خط مقدم از اعضای این اتحادند. عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان از زمان فروپاشی حکومت پیشین و بازگشت طالبان به قدرت به طور چشمگیر بدتر شده است. طالبان ادعاها درباره تخطی های حقوق بشری توسط آنها در افغانستان را قبلا رد کردند. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر به نقل از جولیت روسلوت، یک مسئول فدراسیون بین المللی حقوق بشر، گفته شده که بسیار مهم است جهان را در مورد تخطی های روزمره در افغانستان در جریان بگذارند و جامعه بین المللی را درباره تعهداتی که در 20 سال گذشته در قبال افغانستان سپرده بود پاسخگو قرار دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. مذاکره کنندگان اوکراینی و روسی به توافق درباره ایجاد دهلیزهای بشری دست یافتند، اما دو طرف در مورد آتش بس به موافقه نرسیدند. تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد نهمین روزش شد. ستار فروخ جزئیات می‌دهد.
مشاور ریاست جمهوری اوکراین میگوید که کشورش و روسیه درباره ایجاد دهلیزهای بشری در مناطق از اوکراین که شاهد درگیری شدیدند توافق کردند. میخائیل پودولیاک این سخن را پس از دور دوم مذاکرات دو طرف دیروز به خبرنگاران گفت. او افزود که مذاکره کنندگان توافق کردند که دوباره ملاقات کنند. دور نخست مذاکرات میان نمایندگان اوکراین و روسیه روز دوشنبه در قلمرو بلاروس در نزدیک مرزهای اوکراین انجام شد. مذاکره کنندگان اوکراینی پیش از مذاکرات گفته بودند که خواهان آتش بس فوری و ایجاد دهلیزهای بشری خواهند شد. مذاکره کنندگان اوکراینی پیش از مذاکرات گفته بودند که خواهان آتش بس فوری و ایجاد دهلیزهای بشری خواهند شد. پس از آن که اعضای ناتو به دلیل ترس از شعله‌ور شدن جنگ مستقیم با روسیه مجهز با سلاح هسته‌ای ایجاد منطقه پرواز ممنوع را رد کردند، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از غرب خواست کمک‌های نظامی خود را افزایش دهد. زلنسکی در نشست خبری گفت که اگر شما قدرت بستن آسمان را ندارید، پس به اوکراین تیاره بدهید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با وجود درخواست‌های جهانی برای پایان دادن به خصومت‌ها و با وجود اثرات مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه روی ادامه تهاجم آن کشور بر اوکراین تاکید کرده است. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین به او گفته است که مرتکب اشتباه بزرگ در اوکراین شده است. یک مشاور رئیس جمهور فرانسه که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری رویترز گفته است که مکرون همچنان به پوتین گفت که در مورد حکومت اوکراین دچار خودفریبی است. صدها سرباز روسی و غیر نظامیان اوکراینی از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین کشته شدند. این تهاجم امروز جمعه وارد نهمین روز شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از 1,000,000 نفر تا حال از اوکراین گریختند.
شما شنیدید که بر اساس آمار سازمان ملل متحد جنگ در اوکراین بیش از 1,000,000 نفر به شمول افغانان را مجبور ساخته تا از آن کشور را ترک کنند و بیش از نصف آنها به سوی کشور همسایه اوکراین پولند رفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان در پولند میگوید که تا حال حدود 2,000 شهروند افغان از اوکراین به پولند پناه آوردند. طاهر قادری دیشب به رادیو آزادی گفت که این ارقام در تغییر است. ستار فروغ با آقای قادری گفتگو کرده و نخست درباره شمار افغانهایی که از اوکراین وارد پولند شده است سوال پرسیده است. او میگوید
خب اول چیزی که اتفاق افتاد یک تعداد از دانشجوی افغانستان با ما در تماس شدن. البته وضعیت به این اندازه خراب نشده بود. ما با همکارای پولندی خودی مسئله را در میان گذاشتیم و خوشبختانه پاسخشان مثبت بود. یعنی دانشجویان افغانستان از نخستین کسایی بودند که وارد پولند شدند، البته در میان کسای دیگه که از اوکراین بیرون شدند. بعداً وضعیت تغییر کرد. شما میفهمین که وضعیت هر روز داره تغییر میکنه. بنابراین حجم تماس ها با ما زیاد شد. ما و سفارت ما در اوکراین به شکل هماهنگ تماس گرفتیم و حالا با کشور میزبان ما کشور پولند اینکه چگونه ما به یا بر رسیدگی بکنیم. خوشبختانه پاسخ کشور پولند بسیار مثبت بود و خوشبختانه که اینا کسایی که قامت اوکراین داشتن گفتن اینا میتونن که از مرز عبور کنن. با دوستای پولندی دوباره تماس گرفتیم و گفتیم که اینا خب یک تعداد از شهروندان افغانستان هیچ مدرک ندارن. خوشبختانه بازم به یک راه حل رسیدیم و اون راه حلشی بود که تثبیت هویت آدم ها و دادن یک کاغذ از طرف سفارت چی در پولند و یا اوکراین، ما میتونیم اینا رو تثبیت هویت کنیم تا پولندی ها به اینا کمک بکنن. آمار اخیر، البته آمار در حال تغییر هست، ولی خب چیزی در مایه های 2000 شهروند افغانستان در مجموع تا فعلا از اوکراین به پولند آمدن.
در میان افغانهایی که تافیلا از اوکراین وارد پولند شدند، چه تعداد از افغانهایی که پس از حاکم شدن دوباره طالبان به اوکراین منتقل شده بودند شامل هستند؟
خب در مورد شهروندان افغانستانی که در ماه آگوست تخلیه شدند به اوکراین، آمار بازم زد و نقیز وجود داره، ولی آماری که ما داریم حدودا 600 خانواده در میان کسایی بوده که اینا در ماه آگوست با اوکراین انتقال پیدا کردن و منتظر کشورهای میزبان که اونا را قرار بود به پناهندگی قبول بکنن بودن، که خوشبختانه حد اکثر از اینا با فعلا پولند انتقال پیدا کردن. یک تعداد کسایی ممکن هنوز مانده در اوکراین که اونا ممکن در مناطق هستن که در اونجا سطح خشونت بالا هست و توصیه ما هم برای هموطنای ما بوده که شما در صورتی که وضعیت خراب است شما ریسک نگیرین، منتظر بانین تا زمانی که فرصت آمدن به مرز پولند می داشته باشین. ولی خب از حجم پیام هایی که ما دریافت میکنیم در دو روز گذشته کم شده. این نشان میده که یک تعداد زیادی از شهروندان ما به پولند انتقال پیدا کردن آمدن.
آقای قادری، افغان هایی که از اوکراین به پولند پناه آوردن وضعیتشان چطور است و در کجای پولند فعلا شب روز را سپری میکنن؟
شهروندای کشورهای مختلف از جمله از افغانستان که به پولند آمدن و اجازه آمدن داده شده، یک برخورد بسیار خوبی صورت میگیره. هیچ تبعیضی علیه هیچ کسی وجود نداره و مثلا در مورد شهروندای افغانستان، پولندی ها چون یک حس همدردی میکنن که شما از یک جنگ فرار کردین و جنگ دومی آمدین، بنابراین یک برخورد بسیار خوب و مناسب وجود داره. و البته از نظر حس بشر دوستی هم پولندی ها یک تاریخ تقریبا مشترک با ما و شما داره. اینا هم یک زمان درگیری های بسیار زیاد داشتن که عمو درد و غم مردم افغانستان بسیار به خوبی درک میکنن. مثلا من دلیل تجربه خود در مورد این مسئله در روزهای اخیر میگم که حتی شهروندای عادی پولند با ما تماس میگیرن، میگن که مثلا ما خانه داریم، میتونیم که برای هموطنای شما برای دو ماه سه ماه به شکل رایگان ما در اختیارشان قرار بدیم. یمو حسن نیتشان نشان میدن. بناهن برخورد بسیار خوبی صورت میگیره در فراز مرز بین اوکراین و پولند. مراکز پذیرایی از اینا وجود داره که در اونجا غذا، چپرکت برای خواب کردن، کسایی که ساعت‌ها قدم زدن برای استراحت کردن اینا وجود داره و پولندی های زیاده و نهادهای خیریه، لباس و بقیه لوازم ضروری در اونجا در اختیار همه قرار میتن، البته بدون تبعیض.
طاهر قادری سفیر حکومت پیشین افغانستان در وارسا بود که با ستار فروغ در برای مهاجرت افغانان از اوکراین صحبت میکرد. رادیو آزادی. شما شنونده رادیو آزادی هستید. پیش از این که برنامه بیشتر از خبر پخش شود، خبری داریم. فراد دریا، هنرمند مشهور افغان، قرار است فردا شنبه مجموعه از کنسرت ها تور هنری خود را آغاز کند. این تور هنری زیر نام موسیقی هرگز نمی میرد برگزار می شود. او که برای به این منظور در استرالیا است، دیروز به رادیو آزادی گفت:
تاریخ 5 مارچ، یعنی یکی دو روز بعد است، من در برزبن استرالیا کنسرت دارم و 11 مارچ در سیدنی زیبا برنامه دارم. به ادامهش تاریخ 13 مارچ باز در شهر کمی ارکنون هستم، ملبورن، برنامه دارم.
او افزود که پس از این بر اثر برنامه های دیگر در شهرهای کانادا، امریکا، اروپا و همچنان در کشورهای آسیایی مانند امارات هم فکر کرده است. فراد دریا به تازگی آهنگ را به نام در ملکک ما کمپوز کرده و سروده که به گفته خودش او با این آهنگ از دنیای سیاه و سفیدش بیرون آمده است.
در ملکک ما، در ملکک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملکک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید. در ادامه
اینقدر ساس نشستن و جلسه و دیگرها با اکده ما هیچ به درد نمیخوره، قطعی تا به اندازه، قیمتی به اندازه.
من موسیقی و مدودیت های دیگر بر محافل عروسی تاثیر گذاشته.
عروسی با ختم قرآن هیچ فرق نمیشه، باید در عروسی حداقل یک موزیک محلی پخش شود. وقتی از طالب آمده همش صدای قرآن.
اما پیش از آن جعفر احمدی مرور دارد بر روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را درباره تلاشی خانه به خانه در افغانستان نشر کرده است. به نوشته روزنامه، آنان که داخل خانه های مردم شدند امریکایی ها نه بلکه طالبان هستند. روزنامه می نویسد که در سالهای گذشته امریکایی ها تلاشی های مشابه را انجام می دادند. به نوشته روزنامه، تلاشی جمعه گذشته از کابل آغاز شد، سپس به دیگر ولایت های کشور گسترش یافت. در ادامه می خوانیم که این کار افغانان را نگران کرد و به گفته شماری از مردم، طالبان با آنان بدرفتاری کردند و به اموال خانه هایشان زیان رساندند. روزنامه نوشته است که طالبان با این اقدام نشان دادند که مانند رژیم قبلیشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی برای حاکم کردن قدرتشان و ریشه‌کن کردن مخالفت ها بر تاکتیک های حکومت پلیسی اتکا می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر روز یکشنبه در نشست خبری در کابل تأکید کرد که هدف آنها از تلاشی خانه به خانه بهبود بخشیدن امنیت و جستجوی دزدان و آدم ربایان است. او همچنان اتهام ها در مورد بدرفتاری طالبان با مردم را رد کرد. نیویورک تایمز نوشته که حالا که طالبان از مهاجمان به حاکمان مبدل شدند، تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش را حس می کنند. اما به نوشته روزنامه، تلاشی خانه به خانه حساسیت افغانان را برمی انگیزد که با محدودیت های طالبان و نیز بحران اقتصادی روبرو هستند. نشریه باستان هرالد می نویسد که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده می تواند سلاحی را که نیروهای امریکا در افغانستان رها کردند به اوکراین دهد. به نوشته نشریه، این اقدام می توانست کمک باشد به اوکراین در جنگ با روسیه، اما سلاح‌ها به نفع طالبان تمام شد. در ادامه آمده است که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، تجهیزات نظامی آنها به ارزش حدود 85 میلیون دلار در این کشور به جا ماند. به نوشته نشریه، تجهیزات مشمول 2000 موتر زیرهی عمدتاً از نوع هاموی، 75000 واسطه دیگر، 10 هلیکوپتر به شمول 45 بلک هاک، سلاح و بمب می شود.
اتاق پیشوران ولایت هرات می گوید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بیشتر از 90% سالن‌های عروسی در شهر هرات ورشکست شده است. با گفته رئیس این اتاق، بیشتر خانواده‌ها به علت منع پخش موسیقی در تالارها و چالش‌های اقتصادی مراسم عروسیشان را در خانه‌ها برگزار می‌کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
نور خدا بر دل می‌باره.
این ندخانی در یک مراسم عروسی در تالار شام هرات در قلب شهر هرات پخش شده است. تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان، مردم در هرات مراسم خوشی خود را با موسیقی زنده و رقص و پایکوبی تجلیل می کردند. عبدالکریم، مسئول تالار شام هرات، می گوید که طالبان پخش هر گونه موسیقی را در این تالار ممنوع کردند. این نکته را مسئولان طالبان در هرات در صحبت با رادیو آزادی پذیرفتند. عبدالکریم میگوید که محدودیت‌های وضع شده بر محافل عروسی تأثیر گذاشته.
محفلا خرد شده، مثل محفلا سابق نیه. محفلا سابق قیم موسیقی ها بود و مردم زیادتر میامد به خاطر محفلا که میگو باشه موسیقی باشه و ده باشه. کندگزار به هر هفته یا دو هفته دو محفل، یک محفل دو محفل برگزار میشه.
اتاق پیشوران ولایت هرات میگوید که از میان 66 تالار در شهر هرات تنها 5 تالار به گونه وقفه‌ای مراسم دارند و در تالارهای دیگر هفته ها مراسم خوشی برگزار نمی شود. به گفته عبدالودود فیض‌زاده رئیس این اتاق، مردم مراسم خوشی خود را به جای تالار در خانه هایشان برگزار می کنند.
65-6 تا تالار باز داریم ولی غیر فعال. باز هستند، امروزه می آیند. اما پرسونل اداری یا دفتردار نمی آیند، ولی نظر به عدم توانایی اقتصادی مردم و نبود مجالس و محافل، مجالس برگزار نمیشه و تالارها کارشان راکد و ساکت است.
فیض‌زاده میگوید که بیشتر از 400 میلیون دلار سرمایه مالکان هتل‌های عروسی در شهر هرات با رکود روبرو شده است و در شرایط کنونی هیچ امیدی به بهبود اوضاع وجود ندارد. علی رضوانی باشنده شهر هرات میگوید که در بسیاری از کشورهای اسلامی پخش موسیقی معمول است، اما طالبان با ممانعت از پخش موسیقی ملی و محلی در تالارها حق خوشی مردم را از آنان گرفتند.
از وقتی که امارت اسلامی آمدن ما وقتی که در عروسی میریم، عروسی با ختم قرآن هیچ فرق نمیشه. باید در عروسی حداقل یک موزیک محلی پخش شود. وقتی طالبان آمده همش صدای قرآن.
مقامات طالبان به موقف این گروه در برابر پخش موسیقی در مراسم و محافل عروسی در تالارها تاکید می‌ورزند. مولوی عزیز الرحمن رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات میگوید که پخش موسیقی حرام است و هرگز اجازه نمی‌دهد که در مراسم عروسی کسی موسیقی پخش کند.
به تالارهایی که کدام عروسی اینا میگیرند، عروسی ولیمه به عربی میگویند که چیزی سنت است. تمام طعامی که به مردم داده میشه ثواب مرتب میشه بر علیهشان. اگر میگو موسیقی باشه تمامی خیرات و ثوابشو